بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره وضع بود. تا اینجا ما گفتیم که تعریف وضع اینه که وضع یعنی تعیین یک لفظ یا جعل یک لفظ برای دلالت کردن بر معنا. از قدیم تو کتاب‌های اصول یه بحثی رو مطرح می‌کردن که انسان موقع وضع خود معنا را تصور می‌کنه یا صورت کلی معنا را، و لفظ را بر همون وضع میکنه یا بر جزئی یا کلی. بعدم میومدن میگفتن که وضع بر چهار قسمه: وضع عام، موضوع له عام، وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. اینجور بحثا از قدیم تو کتاب ها بوده، خیلی هم کتاب درباره اینا نوشته شده است. خود اینا به تنهایی فایده نداره برای اصول. اونی که فایده دارد بحث وضع حروف، وضع ضمایر یا اسماء اشارات یا کنایات، که این کلمات اینا بر چی وضع شده اند، که حالا یه مقدمه رو میشینم، مقدمه یه مقدار طولانیه تا بعد نتیجه بگیرم برای این که اصلا حروف معنیش چیست یا اسماء اشاره یا موصولات اینا معناشون چیه. مقدمه اینه که آیا می شود وضع و استعمال دوتاش با یک چیز باشه، یعنی یک کاربرد لفظ هم وضع باشه و هم استعمال. به عبارت دیگر، از قدیم اصولی ها گفتند که در موقعی که یک لفظ رو میخواییم وضع بکنیم، نگاه استقلالی به لفظ داریم، یعنی خود لفظ رو داریم نگاه میکنیم. اما موقعی که میخواییم لفظ رو به کار ببریم، استعمال بکنیم، اینجا لفظ آلت بر معناست و لفظ فانی در معناست. خود لفظ به صورت مستقل لحاظ نمیشود و جمع بین استقلالی و عالی، جمع بین این دوتا محاله، ممکن نیست، که تو کفایم دیدین مکرر اینو فرموده. یعنی نمیشه آدم یک کلمه را هم بگوید به عنوان استعمال و کاربرد، هم به معنی که این کلمه به این معناست. حالا یه چند تا مثال مرز میکنم. اول یکی دو تا مثال عرفی، بعد مثالهای فقهی، بعد برمیگردم به این مسئله. فرض کنید یک کسی خدا بهش یه بچه داد، اولین بار بچه رو که میبینه میگه محمد آقا رو بده ببینم. این همی که گفت محمد آقا رو بده ببینم، این یعنی هم گفت که اسم این بچه را گذاشتم محمد و هم این که کلمه محمد را هم درباره این بچه به کار برد. خب این صلوات برای چی چیه؟ خب این الان هم جعله و هم استعماله. این که میگه محمد آقا رو بده ببینم ها، یعنی هم اسمشو گذاشتم محمد، این شد جعله. و همین که به کارم برد، گفت محمدو بده ببینم، استعمالم کرد. میخواییم ببینیم این کار درسته یا غلطه. میشه اینجوری گفت یا نه؟ توی این استعمالات مثلا اجتماعی و عرفی، الان ببین یه کلمه که الان همین خیلی جدید داره تو ادبیات فارسی درست میشه، مثلا تو تلویزیون میگه این دهک های آسیب پذیر. این کلمه دهک یه کلمه که الان شاید مثلا 7-8 ساله درست شده تو فارسی. نمیدونم وقتی میخواد حالا فقرا رو بگویند یا اونایی که وضع مالیشون خوب نیست، میگن دهک های آسیب پذیر. الان این کلمه تو کتاب لغتی جایی نیست. بله. خب این الان هم استعمال و هم جعل، چون الان این کلمه تو هیچ کتاب لغتی نیست که معنیش چیه. این آقایون دارن این کلمه رو جعل میکنن در یک معنایی و هم دارن به کارش میبرند. میخوایم ببینیم این کارا درسته یا نه. اینا مثال های عرفی. و اما حالا شرعی، اگر یک کسی بگوید نکاح معاتاتی صحیحه، معمولا میگه صحیح نیستا، یا بعضی هم یه اجماع داریم که باطله. ولی حالا فرض کنید یک کسی میگوید نکاح معاتاتی صحیحه، میشه بگوییم یک کسی که داره با یه نفر زنا میکنه اگر نیتش برای این زنا ازدواج باشه، نیتش ازدواج باشه، این بطیه که این داره انجام میدهد هم جعله و هم استعماله. این بطیه هم صیغه عقد ازدواجه و هم به کار گرفتن نتیجه ازدواج، دوتاش با همه دیگه. اگر کسی نکاح معاتاتی رو بگه صحیحه، اینجا باید بگه که درسته دیگه. همین با خود بطیش میشود نکاح و دیگه زنا هم نیست. نه این حال فعل دیگه فرق نمیکنه دیگه، فعل و لفظ که فرق نمیکنه. یا مثلا فرض کنید که در باب بیع، اگر در زمان خیار با یه چیزی رو که فروخته بود تصرف کرد در همونی که فروخته، این تصرف با یه هم فسخ معامله است هم تصرفه، یعنی هم جعله. جعله یعنی چی؟ یعنی این که داره فسخ میکنه و اینو برمیگردونه به ملک خودش، داره عملا فسخ میکنه. و هم حالا که اومد تو ملک خودش داره تصرفم میکنه در این. از اینجور موارد خیلی زیاد داریم. کسی عبدی را به شما فروخت، عبدی را که به شما فروخت به ملک شما شد، حالا خودش اومد گفت که این عبد رو آزادش کردم. وقتی میگه عبد رو آزاد کردم، یعنی عبد را اول به ملک خودم برگردوندم و معامله رو فسخ کردم بعد که حالا فصل کردم ملک خودم شد، حالا ملک خودم رو آزاد کردم. یعنی اینا همه هم جعل و هم استعمال. از اینجور مثال های فقهی خیلی زیاد هست، خیلی زیاد. فعلا راجع به این مثال های فقهی یه نکته بگویم. اون نکته اینه که تو این مثال های فقهی تو همشون اشکال هست. علت این که ما اینها را میپذیریم به خاطر جمع بین ادله مختلفه. و اگر مسئله جمع بین ادله نبود، تمام این موارد میگفتیم باطله. مثلا کسی که عبدی را به شما فروخت، بعدم این عبد اومد آزادش کرد، یه دلیل بر ما به ما میگوید که همیشه عتق مقدمه و همیشه باید طرف آزادی رو بگیرید. یه دلیل. یه دلیلم میگوید تصرف در مال مردم حرام است. این دوتا دلیل رو کنار هم بگذارید، نتیجهش این میشه که با این انت حرون فی سبیل الله، با این کلمه انت حرون هم عقد و اون بی فسخ شد و هم این که این عبد آزاد شد. اینا از باب جمع بین عدل است. اگر جمع بین عدل نبود میگفتیم اینا باطل. اما تو بحث جعل و استعمال، تو بحث وضع کلمات، جمع بین عدل نداریم. بحث یک امر عرفی است. آیا می شود یک لفظ را در آن واحد هم به صورت استقلالی و هم به صورت عالی ملاحظه کرد یا نه؟ مثل اینکه یه آدم عینکی در آن واحد هم به عینک نگاه کنه که ببینه شیشش تمیزه یا نه، این که به عینک نگاه میکنه که شیشه تمیزه یا نه، این میشه نگاه استقلالی. هم این که با این شیشه خارج را ببینه، این میشه نگاه عالی. جمع بین این دوتا ممکنه یا ممکن نیست؟ توضیحش اینه که ما یک وجود خارجی داریم و یک وجود ذهنی. وجود ذهنی مرتبه رقیق شده خارج. ماهیت در خارج با وجود خارجی همراهه، اما ما میاییم از وجود خارجی جداش میکنیم و این ماهیت را بدون وجود میآوریم توی ذهن. هدفمونم اینه که استعمالات مردم راحت باشه. به جای این که مثلا مردم وقتی عینک میخوان خود عینک رو بیارن نشون بدن، این لفظ عینک رو به کار ببرن و همون معنا همون چیز فهمونده بشود. پس معنا میشود صورت ذهنی یا ماهیتی که در ذهن وجود داره. ماهیتی که در ذهن وجود داره در طول وجود خارجیه. یعنی وجود خارجی اصل و اون چه هم که در ذهن فرع و تابع اونه. البته اینا همه رو فرض اینه که همون که علامه طباطبایی میگوید روش رئالیسم. روش رئالیسم منش اینه ها، که یعنی خارج اصل و از خارج یه چیزی میآید توی ذهن و ذهن میشه رقیق شده خارج در طول خارجه. اگر این ذهن را برگردونیم به اصل میشه خارج، اگر خارج را سستش بکنیم ضعیفش بکنیم میشه و ذهن. نظرات دیگری هم وجود داره دام. بعضی ها نظرشو اینه که میگن که ذهن اصله و خارج فرعه ها، اینجور نظری هم هستا. ولی حالا رو این فرض ما میگیم که نه، خارج اصله و ذهن فرعه. اگر که اینطوری گفتیم، همیشه اون چیزی که استعمال لفظه این میشود خارج و اون چیزی که جعل لفظه این میشود امر ذهنی. به خاطر اینکه تو جعل یک معنایی را تصور میکنند، اون معنایی که تصور شده است به این میگن وضعه، که بعض عام یا بعض خاصا، یعنی اون معنای تصور شده. و بعد حالا لفظ را یا بر همین وضع میکنن یا بر مصداقش یا بر کلیش، حالا هرچی. نه بله بله بله، تو وضع اول ذهن و بعد خارج. اما تو تصورات ما تصور از خارج به اول درخت هست بعد عکس درخت تو ذهن، یا اول عکس درخت تو ذهن بعد درخت تو خارج. حالا سب کنید تا بینیم، میخوام نتیجه بگیرم با این حرفا، که آیا با این حرفا میخوام یه نتیجه اینجوری بگیرم، ما میتونیم بگوییم وضع بر دو قسمه، دو جور وضع اصلا داریم. یک وضعی که جعل لفظ در برابر معناست، یک وضعی که به وسیله استعمال لفظ در برابر معنا، که بدون این که ما لفظ رو تصور بکنیم. میخوام یه نتیجه اینجوری بگیرم. خب در موقع بعض یه معنایی رو تصور میکنند که گفتم این معنای متصور را بهش میگند بعض، بعض عام یا بعض خاص. و بعد اون معنایی رو که تصور کردن لفظ رو در برابر او قرار میدهند. اگر اینجوری باشه که اون معنای تصور شده ذهنی مرتبعی از خارج باشه و رقیق شده خارج باشه، اگر این حرف رو بپذیرید، نتیجهش این میشه ها، نتیجهش اینه که چون در بحث تشکیک همیشه مرتبه پایین در مرتبه بالا وجود داره و مندمجه، اگر من مرتبه بالا را به کار بردم، مرتبه پایینم خود به خود وجود دارد. با توجه به این نکته هیچ اشکالی نداره که ما لفظ را در یک معنایی استعمال بکنیم و این استعمال خودش وضع هم باشه، یعنی هم وضع و هم استعماله. فرمایشات کفایه و اون بزرگانم هیچ کدام پیش نمیاد. اونا میگفتن جمع بین عالی و استقلالی محاله، لفظ را ببینید و لفظ را نبینید، اینا متناقضینند، محاله. موقع وضع باید لفظ را ببینید، موقع استعمال باید لفظ را نبینید. این اشکالات هیچ کدام پیش نمیاد، به خاطر اینکه موقعی که من لفظ را دارم استعمال میکنم، دارم مرتبه بالا را انجام میدهم، مرتبه بالا مرتبه پایین را خود به خود دارد. بعض اون تصور ذهنی است، تصور ذهنی مرتبه ضعیف وجود خارجه. حلوای خارجی حلواست، دهان رو هم شیرین میکنه، حلوای ذهنی اینم حلواست، اما مرتبه پایین حلواست، این دهن رو شیرین میکنه ولی شکم رو سیر نمیکنه، ولی اینم همونه دیگه. ولذا اشکالی نداره که لفظ را استعمال بکنن و این استعمال بزعب باشد. بسم الله.